سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز، و این قسمت 150 دنکسته. دنکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. در دنکست 150 میخواییم بریم سراغ کانسنسوس 2023 ITI که متمرکزه روی یکی از درمانهای خیلی مهم، یعنی ایمیدیت پلیسمنت و ایمیدیت لودینگ ایمپلنت ها. میخواییم ببینیم که آیا طبق نظر این کانسنسوس درمان ایمیدیت به همراه حالا رستوریشن یا لودینگ ایمیدیت توی ناحیه زیبایی روش قابل پیشبینی و ایمنیه یا نه. میریم سراغ این کانسنسوس که خب میدونیم کانسنسوس ها خیلی معتبرن و نظرش رو بررسی میکنیم. همراه این قسمت ما گروه راینوه. گروه راینو امروز دیگه فقط یک برند تجهیزات نیست، یک کانسپت آموزشی و مرجع دیجیتال تو دندان پزشکی ایرانه. گستره فعالیتش از ابزار و مواد دیجیتال و نرم افزارها تا برگزاری بوتکمپ ها و کلاس ها و دوره های جامعه تخصصیه. راینو مسیر دندان پزشکای ایرانی رو به سمت دندان پزشکی دیجیتال هموار کرده. بیش از 2600 نفر تو دوره های آموزشی این مجموعه شرکت کردند. بیش از 1000 ساعت آموزش تخصصی و 120 ایونت آموزشی برگزار کرده. همشون هم تمرکزشون روی دیجیتال و انتقال تجربه واقعی از کار با پیشرفته ترین تجهیزات روز دنیا بوده. راینو نقطه مرجع دندان پزشکی دیجیتال در ایرانه. گفتم که این دنکست بر مبنای کانسنسوس ITIه. اول از همه کانسنسوس یعنی چی؟ ببینین تو دندان پزشکی هر روز یه عالمه مقاله منتشر میشه، اما همه این مقاله ها به یه اندازه قابل اعتماد نیستن. اینجاست که یک مفهومی به اسم کانسنسوس وارد قضیه میشه. کانسنسوس یعنی جمع شدن معتبرترین متخصصای دنیا و مرور تمام شواهد علمی و در نهایت هم رسیدن به یه توافق جهانی بر سر بهترین روش درمان. پس کانسنسوس ها خیلی معتبرن. در واقع کانسنسوس مثل دادگاه نهایی علمه، جایی که هر ادعا باید از فیلتر شواهد، منطق بالینی و تجربه واقعی رد بشه. وقتی که این اتفاق توسط ITI یا همون International Team for Implantology اتفاق میفته، دیگه صرفاً یه مقاله نیست، میشه استاندارد طلایی ایمپلنتولوژی. پس چیزی که الان میخوام بگم بر مبنای کانسنسوس ITIه. یعنی چی؟ یعنی هر چی که میگم استاندارد طلایی ایمپلنتولوژی تا این زمانه. اگر بخوام یه گزارش کلی از کانسنسوس های ITI بدم، باید بگم که ITI تقریبا 20 ساله که داره یه سری کنفرانس برگزار میکنه که هر کدوم مسیرهای درمانی ایمپلنت رو تغییر دادن. مثلا 2003 توی سوئیس اومدن ترمینولوژی ها و طبقه بندی ها رو تعریف کردن، یا 2008 توی اشتوتگارت آلمان اومدن ریسک فاکتورها و عوارض رو گفتن، باز 2013 توی سوئیس اومدن روی انتخاب بیمار اجماع کردند و زمان مناسب درمان رو بعد از کشیدن دندون روش اجماع کردند. 2018 توی آمستردام اومدن یک طبقه بندی جامع از پلیسمنت و لودینگ برای بیمارا توی بیمارایی که به اصطلاح بیدندانی پارشیال دارن ارائه کردند. و سال 2023 توی لیسبون پرتغال تمرکز کامل گروه 5 ITI روی یکی از حساس ترین درمان های ممکن بوده، یعنی immediate placement و immediate loading تو ناحیه زیبایی مگزیلا. یعنی به محض اینکه دندون رو میکشی ایمپلنت رو بذاری و بعد هم تو یه بازه زمانی خاصی که جلوتر بهش اشاره میکنم لود بهش وارد بکنی، اونم کجا؟ تو ناحیه زیبایی توی مگزیلا. این مربوط به کانسنسوس 2023 ITI که با شواهد خیلی قوی و مطمئن این رو بررسی کرده. همون جوری که گفتم توی کانسنسوس 2023 ITI اومدن روی جایگزینی تک دندون تو ناحیه زیبایی فک بالا تمرکز کردن، یعنی محدوده دندون های 15 تا 25، همون جایی که از نظر زیبایی هر میلیمترش توی لبخند بیمار خودش رو نشون میده. هدف این کانسنسوس هم مشخصه، آیا پروتکل تایپ 1A یعنی immediate placement همراه با immediate loading یا immediate restoration توی ناحیه زیبایی روش قابل پیش بینی و ایمنیه؟ میخوایم جواب اینو به دست بیاریم. پس پروتکل تایپ 1A چیه؟ یعنی هم ایمپلنت رو سریع بذاریم هم immediate loadش کنیم یا immediate restoreش کنیم، و هدف گروه 5 هم توی این کانسنسوس مشخصه، میخواد با توجه به شواهد قطعی بگه آیا این پروتکل قابل پیش بینی و ایمنه یا نه. البته همون جوری که گفتم پروتکل تایپ 1A تو ناحیه زیبایی، یعنی ناحیه 15 تا 25 مگزیلا، اینم مهمه، این قید هم مهمه، چون اونجا هم شرایط خاص خودشو داره، هم از نظر زیبایی خیلی مهمه، هم نوع استخوانش ممکنه حالا میدونیم متفاوت با فک پایین یا خلف فک بالا یا هر جای دیگه. ما فقط میخوایم این ناحیه 15 تا 25 رو بر اساس شواهد قطعی بررسی بکنیم، چون معمولا هم اگر بیمار دنبال ایمیدیت باشه تو ناحیه زیبایی واسهش اهمیت بیشتری داره، به خاطر اینکه میخواد وقتی دندون رو کشید، دندون قدامی رو کشید، بلافاصله جایگزین بشه که بتونه تو شرایط اجتماعی و سوشال فعالیتش رو ادامه بده. برای همین ما توی این کانسنسوس این ناحیه رو میخوایم بررسی کنیم. برای جواب دادن به این سوال‌ها دو تا سیستماتیک ریویو و متاآنالیز قبل از کنفرانس آماده شدن. میدونیم که سیستماتیک ریویو از نظر درجه شواهد و اعتبار علمی بالا هستند. این سیستماتیک ریویو چیا بودن؟ یکی سیستماتیک ریویو 2023 همیلتون و همکاران بود که اومد در مورد معیارهای انتخاب بیمار برای تایپ 1A در ماگزیلای قدامی 43 تا مطالعه آینده نگر و 25 تا مطالعه گذشته نگر و جمعاً 2531 ایمپلنت رو با میانگین فالو آپ 2.6 سال بررسی کرد. سیستماتیک ریویو اگر یادتون باشه مطالعاتی هستن که مطالعات دیگر رو بررسی میکنن. این داره میگه همه مطالعاتی که این بررسی کرده 43 تاشون آینده نگر بودن، 25 تا گذشته نگر و جمعاً هم 2531 کی. هدفم چی بوده؟ بیاد معیارهای انتخاب بیمار رو برای تایپ 1A توی ماگزیلای قدامی به دست بیاره. تایپ 1A هم که جلوتر توضیح دادم که یعنی چی؟ یعنی که ایمپلنت رو ایمیدیت بذاریم و بعدم ایمیدیت لود یا ایمیدیت ریستور کنیم. اومده اینو بررسی کرده. مطالعه سیستماتیک ریویو بعدی یه مطالعه بوده که اگر اسمش رو درست بخونم ویتنبن و همکاران، اونم تو سال 2023 اومده چیکار کرده در مورد عملکرد بالینی ایمپلنت های ایمیدیت با بارگذاری فوری بررسی انجام داده. 38 تا مطالعه آینده نگر و 25 تا گذشته نگر با فالو آپ 12 تا 96 ماه. این دوتا رو توضیح ریز دادم که بدونید اعتبار کانسنسوس خیلی بالاه، چون دوتا سیستماتیک ریویو قدرتمند پشتشه و اجماع متخصصان روی این مطالعات و تمام توصیه ها و بیانیه های گروه 5 در این مورد از دل همین دوتا مطالعه بیرون اومدن. برای همین میگیم که کانسنسوس تا زمانی که نقض نشه استاندارد طلاییه، چون درجه اعتبار شواهدش خیلی بالاست. قبل از اینکه وارد بحث بشیم یه سری تعریف‌های کلیدی رو میدم که روی زبان مشترک با هم دیگه صحبت کنیم و وقتی من مثلا راجع به یه کلمه میگم بدونید منظورم چیه. Immediate implant placement یعنی چی؟ یعنی ایمپلنت همون روز کشیدن دندون توی همون حفره قرار داده میشه. Immediate loading یعنی چی؟ یعنی شما ایمپلنت و فیکسچر رو Immediate implant placement انجام دادی، حالا میای روش یه پروتز میذاری. پروتز تماس اوکلوزالی داره، زمانم چجوریه؟ ظرف یک هفته بعد از جراحیه. پس هم تماس اوکلوزالی مهمه چون بهش میگن immediate loading و هم زمان که میشه ظرف یک هفته. یه دونه دیگه داریم immediate restoration، اینجام زمانش کمتر از یک هفته است اما پروتز تماس اوکلوزالی نداره. پس یه immediate implant placement، یه دونه immediate loading که ظرف یک هفته لود وارد میشه، یه دونه هم immediate restoration که باز کمتر از یک هفته است و لود وارد نمیشه. اینجا منظور اینه که چون تماس اوکلوزال نداره، مثل اون قبلی که در تماس اوکلوزال لود بهش وارد نمیشه. دو تا کلمه دیگه هست، PES و WES، که میشه همون pink aesthetic score و وایت استتیک اسکور، یا شاخص زیبایی صورتی و سفید، که اگر بخوام حالا تو پرانتز توضیح بدم، وقتی که از موفقیت زیبایی توی ایمپلنت حرف میزنیم باید بتونیم اون زیبایی رو اندازه گیری کنیم. اینجاست که این دوتا شاخص وارد ماجرا میشن، یعنی PES و WES، پینک استتیک اسکور و وایت استتیک اسکور. یعنی PES یا همون Pink Aesthetic Score مفهومش اینه، امتیاز زیبایی بافت نرم اطراف ایمپلنت، چیزایی مثل ارتفاع پاپیلا، موقعیت خط لثه، تقارن، هماهنگی رنگ و حجم لثه با بافت مجاور. به زبان ساده بخوام بگم این PES همون چیزیه که وقتی بیمار لبخند میزنه و شما لثه‌اش رو میبینی بهت میگه که اون لبخند طبیعیه یا نه. WES یا White Aesthetic Score مربوط به خود کران ایمپلنته، به هماهنگی رنگ، شفافیت، شکل، فرم دندون ایمپلنت با دندونهای کناری و تطابقش و این چیزها، و WES نشون میده که ترمیم از نظر ظاهری چقدر طبیعی و یک دسته. قسمت بعدی میریم سراغ نتایج و خود بیانیه کانسنسوس. مرحله اولم اینه که آقا حالا ما میخواییم این کار رو انجام بدیم، بر اساس شواهد معیارهای انتخاب کیسمون چجوریه، چه بیماری رو میتونیم انتخاب کنیم و مطمئن باشیم که به اصطلاح موفق تر میشه کارمون و نه تو چه بیماری احتمال فیلر بیشتره. طبق کانسنسوس و شواهد معیار انتخاب بیمار چیه؟ نکته اول، توی بیماری که انتخاب بکنی و بر اساس شواهد و درست باشه، تایپ 1A که توضیح دادم چیه، نرخ بقای بسیار بالایی داره. البته بیشتر شکست ها توی 6 ماه اول اتفاق می افتن. پس انتخاب بیمار اهمیت زیادی داره، چون اگر انتخاب درست باشه نرخ بقا بالاست. اگر هم قرار باشه شکستی اتفاق بیفته معمولا توی 6 ماه اوله. اما فاکتورهای انتخاب کیس و بیمار چیه؟ تو مطالعات مختلف برای انتخاب بیمارا فاکتورهای مختلفی بررسی شدن. فاکتورهایی مثل سلامت عمومی، بیماری پریودونتال، طرح اوکلوزال چی باشه، پارافانکشن، دیواره استخوان فاسیال، اینکه عفونت اندودونتیک داشته باشه یا نه، استخوان برای ثبات اولیه، کیفیت بافت نرم، موقعیت لثه مارجینال، استفاده از فلپ، آسیب موقع کشیدن دندون، فاصله ایمپلنت تا استخوان فاسیال، ثبات اولیه. اینا فاکتورهای مهمی هستن که تو مطالعات مختلفی وقتی میخواستن کیس انتخاب بکنن اینا رو به عنوان معیار قرار دادن و بر اساس اینها کیس به اصطلاح ایمیدیت ایمپلنت و ایمیدیت لود انتخاب کردن. کانسنسوس میگه اگه میخوای تایپ 1A رو انجام بدی باید 3 تا 100 فاکتور رو ارزیابی کنی. یکی فاکتورهای عمومی بیماره. وضعیت پزشکی بیمار چیه؟ دیابت داره؟ داره بیسفوسفونات میخوره؟ نقص ایمنی داره؟ سابقه بیماری پریودونتالش چجوریه؟ چون اگر سابقه بیماری پریودونتال داشته باشه احتمال تحلیل استخوان یا عفونت مجدد داره. طرح اوکلوزال هم خب خیلی مهمه، برای اینکه ما نمیخوایم تماس زودرس باشه، نیروی بیش از حد بهش وارد شه، نیروهای خارج محور خب مضر هستن، اینا هم اهمیت زیادی دارن. پارافانکشن داره یا نه؟ براکسیسم و دندون قروچه ریسک شکست اولیه رو بالا میبرن. اینا فاکتورهای عمومی هستن که باید بررسی بشن. بعد باید بریم سراغ فاکتورهای موضعی. ضخامت دیواره فاسیال مهمه. اگر زیر 1 میلیمتر باشه ریسک زیباییمون بالاست. وجود عفونت اندودونتیک هم باید بررسی بشه. اگر فیستول نداره و دبریدمان کامل ممکنه میتونیم اون طرح درمان ایمیدیتمون رو انجام بدیم. میزان استخوان برای ثبات اپیکال چجوریه؟ این باید خوب باشه. ثبات اولیه توی درمان ایمیدیت اهمیتش بالاست. ضخامت بافت نرم و موقعیت خط لثه هم اهمیت داره. بافت نازک و خط لبخند بالا یعنی ریسک زیبایی بیشتر. این دوتا فاکتور رو بررسی کردیم، فاکتورهای عمومی و فاکتورهای موضعی. بعد میریم سراغ فاکتورهای درمانی. کشیدنمون باید آتروماتیک و ترجیحاً فلپلس باشه. باید موقع کشیدن آسیب استخوان رو کنترل کنیم، یعنی تا حد امکان سعی کنیم به استخوان کمترین میزان آسیب برسه. گپ فاسیالی کافی هم اهمیتش زیاده. حداقل 2 میلیمتر گپ فاسیالی باید داشته باشیم و در نهایت هم ثبات اولیه بالا، یعنی تورکمون باید مناسب باشه و آیسکیو هم خوب باشه. اینا شرط مهمی هست. مواردی که گفتم باید در بیماری که میخوایم ایمیدیت کار کنیم بررسی کنیم. اگر یکی از شرایط هم نباشه باید خیلی با دقت بهش نگاه کنیم ببینیم میشه رفع بشه یا نه، چون اگر ریسک بره بالا خب بهتره که بارگذاری و ایمپلنت و جراحی و اینا با تاخیر باشه، یعنی همه چی طبق اون روال قدیمی. نیازی نیست که حتما ایمیدیت باشه، ما هدفمون موفق شدنه. ریسک فاکتورها رو باید پیدا بکنیم و اگر ریسک فاکتورها کمه و قابل رفعه انجام بدیم و الا نه. از مسائل مهم دیگه محدودیت حین عمله. بعضی وقتا به دلیل تخریب ساکت یا نداشتن ثبات اولیه امکان اجرای تایپ 1A وجود نداره. عفونت مزمن پری اپیکال هم مسئله‌ای که خیلی وقتا پیش میاد. منع مطلق نیست، به شرطی که فیستول نداشته باشه. عفونت کاملا دبریدمان میشه و استخوان کافی برای ثبات اولیه باید وجود داشته باشه. یه نکته مهم دیگه گپ فاسیاله که بهش اشاره کردم، حداقل باید 2 میلیمتر باشه. این فاصله باعث افزایش نرخ بقا میشه. اما توی کانسنسوس میریم سراغ مرور دوم. گفتم دو تا سیستماتیک ریویو بود دیگه، میریم سراغ دومی، موفقیت بالینی بالاست توی درمان‌های ایمیدیت. گفتم به شرط اینکه کیس درست انتخاب بشه موفقیت بالاست. عوارض سالیانش رو حدود 5.8% عوارض جراحی گفته، 3.27 عوارض فنی و 2.18 عوارض بیولوژیک. کلن درصد موفقیت بالاست. از نظر نوع ایمپلنت باید بدونیم که بقای ایمپلنت ها تحت تأثیر طراحیشون نیست، یعنی حالا بون لول باشه یا تیشو لول، پارالل باشه یا تیپر، تحت تأثیر اینها قرار نگرفته. توی اون گپ فاسیالی که صحبت کردم، اولش گفتم 2 میلیمتر باشه، میگه وقتی فاصله بین ایمپلنت و استخوان فاسیال یا اون هوریزنتال دیفکت دایمنشن با استخوان اوتوژن یا یه جایگزینی استخوان پر بشه، نمودار زیبایی PES یا پینک استتیک اسکور به شکل معنیداری بهتر میشه. روش فلپلس گفتن از نظر زیبایی بهترین نتایج رو نشون داده، هم در ارتفاع پاپیلا، هم PES و هم WES، وایت استتیک اسکور و پینک استتیک اسکور. نوع رستوریشن، اینکه اسکرو باشه یا سمنتد باشه، اینا تفاوتی در بقا ایجاد نکرده. پس توصیه های بالینی ITI اینه که پروتکل تایپ 1A فقط باید زمانی انجام بشه که شرایط ایدئال وجود داشته باشه، بافت سالم باشه، استخوان فاسیال دست نخورده باشه، عفونت حاد نداشته باشیم و ثبات کافی برای ترمیم استخوان باشه. اما 12 تا توصیه کلیدی داره ITI که اونها رو هم میگم. اول از همه تجربه، فقط کلینیسیان های با تجربه برن سراغ این درمان. ITI این درمان رو کامپلکس توصیف کرده. از نظر ITI کامپلکس یعنی درمانی که از نظر جراحی و پروتزی نیاز به تجربه، کنترل ریسک، تسلط کامل بر زیبایی، آناتومی و بیومکانیک داره. پروتکل تایپ 1A توی همین دسته کامپلکس قرار میگیره. برای همین توصیه کرده که حتما افراد با تجربه برن سراغ این مسئله. نکته دوم و توصیه ITI ارزیابیه. حتما قبل از درمان بیاین استتیک ریسک اسسمنت استفاده کنید و انجامش بدید. استتیک ریسک اسسمنت یه ابزاریه برای سنجش ریسک زیبایی قبل از شروع درمان. بررسی میکنه که آیا ناحیه مورد نظر از نظر خط لبخند، ضخامت بافت نرم و هماهنگی لثه با دندونای مجاور توی ریسک بالایی قرار داره یا نه. اگر بیمار مثلا اسمایل لاین بالایی داره یا بافت نرم نازکه، احتمال کامپرومایز زیبایی بعد از درمان بیشتره. نکته بعدی توصیه به رادیوگرافی پریاپیکال با کیفیت و CBCT دقیق تا استخوان فاسیال بررسی بشه. مسئله بعدی که توصیه شده برنامه ریزی دیجیتال بدون نرم افزار سبودی و تعیین موقعیت به اصطلاح فیکچر بر اساس روکش که حالا بهش میگن پروستاتیکالی دریون، درمان تایپ 1A ریسک بالایی داره. و همیشه از قبل توصیه بعدی اینه که پلن B داشته باشید، بدونید که قراره که چی کار بکنید. اگر این نشد، اگر باز کردیم استخوان فاسیال مشکل پیدا کرد، اگر ساکت فلان بود، اگری باشه که باعث بشه که درمان ایمیدیت کنسل بشه، پلن B داشته باشید. باید احتمال شکست طرح اصلی رو بدید و براش جایگزین داشته باشید، همون لحظه بتونید تصمیم بگیرید تا درمان رو به تأخیر بندازید. حتما سعی بکنید که کشیدن اون دندون آتروماتیک باشه، فلپلس باشه، استخوان و بافت نرم حفظ بشه. اگر نقص کوچک فاسیال وجود داره، درمان ایمیدیت مجازه ولی ریسک زیباییش بالاتر میره. عفونت مزمن فقط اگر فیستول نداره، گفتم، و دبریدمان کامل انجام بشه و استخوان کافی هم هست، ما اجازه داریم در حضورش ایمیدیت کار کنیم و الا نه. گپ فاسیال هم گفتم که حداقل 2 میلیمتر در سطح شولدر ایمپلنت میخوایم. بافت های نازک اگر اطراف هست، همزمان هم باید گرفته نرم انجام بشه و هم سخت اگر بخوایم ایمیدیت کار کنیم. برای رستوریشن موقتی هم که میخوایم بذاریم روی اون ایمپلنت ایمیدیت میگه 100 صیقلی باشه، بدون تماس اوکلوزال باشه، ترجیحاً اسکرو ریتین باشه یا ایمرجنس پروفایل متعادل هم داشته باشه. اگر پروتکل ناقص باشه میتونیم بریم سراغ ارلی و لیت پلیسمنت، نیازی نیست که تا دندون رو کشیدیم ایمپلنت رو بذاریم. در نهایت باید بدونیم اگر پروتکل 1A درست اجرا بشه، بیمار درست انتخاب بشه، یکی از سریع‌ترین، دقیق‌ترین و زیباترین درمان‌های ایمپلنتیه، فقط برای کیس‌های درست و دست‌های حرفه‌ای، چون یه ترکیبی از علم و تجربه و دقت میلیمتری. و کانسنسوس ITI رو هم رعایت بکنیم، نکاتی که گفته رو بهش توجه بکنیم تا بتونیم یک درمان درست به بیمار ارائه بدیم. همراه این قسمت ما میلینگ سنتر فوق سریع ماخه. از خدمات این میلینگ سنتر پرینس فلز هست. توی حالت سنتی و کانونشنال وقتی که میخواین فریم فلزی درست بکنین، اول باید وکساب بشه، بعد سیلن گذاری و بعد تزریق و اینجور مسائل که باهاش آشنا هستین. اما توی حالت پرینس فلز که دیجیتالی هست، مراحل سنتی هست میشه، مستقیماً پرینت متال انجام میشه. از ویژگی های جذابش مثلا عدم راک، دقت بالای مارژین و هگزا و حذف مشکلات عدم تزریق کامله. انعطاف بیشتر، استحکام و دقت بالای این متریال هم کمک میکنه که بتونیم توی استراکچر دنچرها، درمانهای ترکیبی و حتی ایمپلنتهای ساپریوستال از این قابلیت استفاده کنیم. همراه این قسمت ما میلینگ سنتر ماخه. این کانسنسوس و این مقاله اینجا تموم شد. خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید.
کنار تو جهان کوچکم لبریز زیبایی است، بدون تو ولی مانم به هر پاییز غمگینم. شباهت های ما باران که می‌بارد تماشایی که تو گیسوی تر داری و من چشمان تر دارم. فراموشم نکن حتی اگر دوری یا نزدیکی، من از دلتنگی فردای تو امشب خبر دارم. کنار تو جهان کوچکم لبریز زیبایی، بدون تو ولی مانند هر پاییز.